در ادامه برنامه ها شنونده تولد یک پروانه باشید.
اینجا سرزمین پروانه های پرسوخته است که از خاکستر بالدشون سوختشون هزاران پروانه متولد میشه.
تولد یک پروانه.
الو سلام آقای کاشی، خوبی آقا؟ کلاته هستم عزیزم، قبلا هم من مزاحمت شدم، ببخشید. برنامه تولد یه پروانه. بله بله، میخواستم ببینم فردا امکانش هست که شما رو ملاقات کنم و زیارت کنم انشالله. جانم جایی که شما راحتید، که حالا فرق نمی کنه، میتونم مزاحمتون بشم؟ چون باید این برنامه رو تدوین کنیم و زودتر به چه ساعتی فرصت دارید که من مزاحمتون بشم؟
من ساعت 10:30 به بعد دارم.
آدرستون رو میشه برام یا اسمس کنید یا بفرمایید من یادداشت کنم. بله نیایش سردار جنگل. سلام آقای کاشی.
سلام،
روزت بخیر، خسته نباشید. آقا تشریف داری مزاحمت بشم یا نه؟
بله هستم، خونم داشتایی
بشم. من یه چند دقیقه دیگه میرسم خدمت رو.
باشد
شرمنده مزاحمت. قربونت، خدا حافظ. سلام آقا، روزت بخیر. عرض ادب.
خوبه، خوبه، الحمدلله. بفرمایید. خوبه شما؟ عزیز. خواهش می‌کنم. همین که داخل خونه، همین داخل دفتر ما، هر جا شما راحتید.
جایی باشه که مزاحم خانواده نشید. هم دفتر داخله.
من سید حسن کاشی هستم. 34 سالمه. فرزند شهید سید محمد کاشی. در اداره کل بازنشستگی سازمان مشغول خدمت هستم و در خدمت شما هستم. پدر من متولد سال 1330 که توی خانواده فوق‌العاده مذهبی به دنیا آمدن و رشد کردن و مدتی تو قم بودن، از قم به شهر ری که دو شهر فوق‌العاده مذهبی در زمان خودشون بود و توی خانواده رشد کردن. از سال 53 توسط آقای دکتر نوروزشاد که از مدیران وقت سازمان بودن وارد سازمان شدن، البته اون موقع به عنوان کارگاه دکور، و بعد از اتمام تحصیل و دوران خدمت ایشون به عنوان تکنسین فنی عرضم به حضورتون که وارد سازمان شدن و به صورت رسمی از سال 58 کار رسمیشون شروع کردن.
سید محمد کاشی بیا اینجا.
چی شده؟
ببین کار درست شده.
چی شده؟
دکتر نوروزشاه ترتیب جذب تو توی سازمان داد.
خب خدا رو شکر.
همین سید محمد؟
شکر خدا کمه؟
نه، منظورم اینه که خوشحال نشدی؟
چرا، از اینکه توی سازمان مشغول به کار میشم خوشحالم. اما امروز مهمتر از کار برای من روسیاهی بعضی از این آدمای روسیایی که خون مردم رو تو شیشه کردن.
یواشتر، تو مثل اینکه سر نترسی داری ها؟ سرت به تنت زیادی کرده یا اینکه میخوای بری و مهمون ساواکیاشی؟
همین ترس هست که نمیذاره خوشحال باشم.
داداش من، دوست من، خب منم از این اوضاع دل خوشی ندارم، اما همه ما نسبت به خانواده هامون مسئولیم، نباید کاری کنیم که برای اونا درد سرساز بشه. که
اگه واقعا به فکر خانواده ای، باید ترسیدن رو فراموش کنی.
اصلا ما رو بیخیال، فقط میخواستم خبر جذب شدنت به سازمان رو بدم که داد با تو بودن مایه درد سره.
من دردی که باعث آزادی بشه رو به جون میخرم، چه درد سر باشه چه درد تن.
من باید برم، بعدم میبینمت. خدافز.
باشه، خدافز.
یه بارم توسط ساواک دستگیر شده بودن انقلاب گوششو بریده بود، نصفی از گوش سمت راستشو بریده بودن، بعد ناخوناشو که به کرار در زمان مسئله انقلاب کشیده بودن تو هر بار که دستگیرش میکردن. خب همینجوری با همین بحبوه تو همین جریان انقلاب وارد جنگ شد. من از سن تقریبا 3-4 سالگی خودم، من پدرم فقط بعضی از شبا با یه ریش بلند و تو بین خواب بیداری میدیدم، روزا اصلا نبود. بعد از این تایم دیدن پدر یواش یواش کم شد، کمتر 2 ماه، 3 ماه، 1 ماه، 5 ماه، 6 ماه ادامه داشت تا سال 65 که به ما خبر دادن که پدر ما عرضم به حضورتون که مفقود الاثر شده. بعد از مفقود الاثر شدن ایشون خب خیلی جا رو دنبالش گشتند، تا اینکه یه شب ما تو خونه خودمون دیدیمش پدر رو، که خیلی تعجب کردیم که ما 3 شب پیش فرار کردیم، ما دست کمولا بودیم.
عجب.
3 روز خونه پیش ما بود که تو این 3 روز برای ما شاید مثلا در حد 1 دقیقه، 1 ساعت گذشت، اینقدر زود گذشت 3 روز و دوباره برگشت به منطقه. بحبوحه انقلاب تو من دقیقا یادم تو سن 4-5 سالگی خودم بود که پدر یک شب سرکله خونی اومد خونه. تو جریان بمب‌گذاری حزب جمهوری ایشون مشغول کمک کردن و این صحبت ها بودش که بمب منفجر شده بود اونجا، آسیب دیده بود.
خدا لعنتتون کنه، آخه این مردم چه گناهی کردن که اینا رو به خاک و خون کشیدید؟
سید محمد بیا اینجا.
چی شده؟
این بنده خدا حالش خیلی بده.
الان میام. ببین چه بلایی سر این مردم آوردن. زنده است؟
دستاشو بگی برسونش به آمبولانس. نبذاره. اما اصلا رفته.
صبر کن. این بنده خدا کمرش زخمیه. تکونش ندیم بهتره. باید آمبولانس رو بیاریم اینجا.
ببین سید محمد، جوان مردمو چیکار کردن میبینی؟
اگه این خدا نشناسا اهل منطق بودن که این بلا رو سر مردم نمی آوردن.
آره.
نگاه کن داری آمبولانس نزدیک میشه.
آهای آهای بیا اینجا، بیا
بیا زود باش، بچم عجله کن، باز کن در آمبولانس، باز کن، بچم بچم بچم
بچم سید بچم
بذار برم کارتو بیارم بیرون. خیلی خوب باشو بگیر.
یا علی
خوبه، برم کارتو بذار تو آمبولانس، باشو در آمبولانس باش.
امیدوارم زنده بمونه.
نگاه کن یه نفرم اون گوشه زخمی شده، ببین چطور به خودش میپیشون. بتون بریم کمکش بچم.
بریم سه جا ببین چه میکنم با این مردم. خدا لعنتشو کنه.
از خاطرات که تعریف میکردید شما از دیدن کم پدر میگفتید که بله. پدر توی راه هدفی که داشتن برنامه‌ای که داشتن از جان و از جسم و از
خانواده
و از خانواده از همه چی ایثار کردن و گذشت کردن و تا آخرین لحظه هم سر ایده و عقیده‌شون بودن و مسیر رو ادامه دادن. این مطمئنن یه دلتنگی هایی یه ای کاش هایی براتون توی اون سن طفولیت شاید ایجاد میکرد.
بله.
این دلتنگی ها رو چجوری مرتفع میکردی؟ چجوری پاسخ داده میشد؟
والا تا بود تا زمانی که مادر در قید حیات بود خب بیشتر این دلتنگی ها حالا بخشیش در توان حد یه مادر رفت میشد، اما تو اون دوران کودکی که مخصوصا پسرها تکیه‌گاهی جز پدر ندارند، خب این دلتنگی ها همیشه وسط یه بغض تو گلوم میموند. خب بالاخره بچه ها دعوا که میکردن، کتک که میخوردن، بودو بودو اولین کسی که میرفتن میاوردن باباشون بود. یا مثلا کسی تو خیابون باشون چرا میگفت میرم بابامو میارم. خب من الحمدلله پدرم یه قد و هیکل خیلی بلند و بزرگی داشت، قدش تقریبا 1.96 اینا قد داشت و وزنش حدود 120 کیلو، یه هیکل تنومندی داشت که هنوزم تو سازمان صدا و سیما منو میبینن یاد از قد و بالای پدر میکنن. و این بحث پدر برای من خیلی سنگین بود و همیشه به مادرم به داییام گله میکردم که من بابامو میخوام، حالا بابای من یکی نره جنگ چی میشه. ولی الان که سنم به اینجا رسیده و این امنیت مملکت هم میبینم که همه به هم میگن اینا رو مدیون خون امثال پدرای منه، به خودم میبالم. اون تا حدودی اون بغضایی که تو گلوم بود تا حدودیش رفع میشه، اما بعد از اینکه پدر من جانباز شد این بغض چند برابر شد. تکیهگاه من روی ویلچر بود، تکیهگاه من دائم تو بیمارستان تحت عمل جراحی، تحت به اصطلاح مراقبت، تحت رفع اون زخم‌ها و ترکشایی که تو بدنش بود بود و ما همیشه مسیر خونه به بیمارستان و یا از دانشگاه و مدرسه به بیمارستان طی می‌کردیم. و اینکه پدر بازم بالا سر ما نبود اون بغض کودکی رو چند برابر می‌کرد. و فقط نقطه التیام این داستان فقط بودن پدر بود، چون عملا پدر اسمش فقط تکیه‌گاه برام بود و جسمش دائم در جنگ و جدال با کارد و تیغ و قیچی و غیره و زالک بود و این زخم رو چند برابر میکرد برای ما. خب به شکر خدا همونجور که خدا چیز رو میگیره و یه چیز دیگه میده، خدا پدر از ما نصف و نیمه گرفته بود، اما حداقل بودن و بالا سر بودنش برای ما یه نقطه مثلا اثر بخش بود که چه من و چه خواهرم دوتایی با هم دیگه بعد از رفتن مادر که دیگه فقط همین پدر مونده. بعد از اینکه مادرم فوت کرد ما پدرمون فقط بالا سرمون بود، یه دوتایی تو خونه تنها زندگی میکردیم و پدر تو بیمارستان مجبور بود که تو بیمارستان باشه و چون نگهداری پدر برای ما با اون زخمای بستر آنچنانی برای ما سخت بود تو خونه، چون تا سن 18-19 سالگی خب رسیدگی سخت بود، دانشگاه میرفتیم پدر تنها میمون تو خونه. بعد از اون که دی پدر از سال 76 کلا به خاطر اون مسئله مشکل بیماری که داشت تو بیمارستان
نگرانی مثلا نگهداری ویژه میخواست.
بله دقیقا نگهداری ویژه میخواستم.
درست. شما فقط با یه برادر یا خواهرم؟
بله دو تا بچه، یه برادر یه خواهر.
خدا حفظتون بکنه. الان هر دو هم توی سازمان مشغول؟
بله با به اصطلاح توانی که پدر چه لحاظ مالی چه از لحاظ فکری برای ما بود و تشویق‌هایی که ایشون خالصانه میگم و شاید مثلا جز معدودایی باشه که تا دیر وقت با ما میشست که ما درس بخونیم، تاکید داشت تا شب تو بیمارستان بود زنگ میزد مثلا میگفت فیزیکتون رو خوندید فردا امتحان دارید، اگر سوالی دارید مثلا بگم فلانی بریم بپرسید مثلا حتی تا این موقع پیگیر. با علاوه بر اینکه اون همه مشکلات و گرفتاری بیماری داشت پیگیر و پیجوی درس خوندن ما بودش، حتی مثل بچه های کوچیک میمد دانشگاه استادای ما رو پیدا میکرد درس ما رو ازش میپرسید که مثلا بچه من درس میخونه مشکلی نداره کمکش کنید، این بچه ها باید به جایی برسن. با کمک پدر بنده الان فوق لیسانس مدیریت دولتی دارم و سازمان صدا و سیما مشغولم، خواهرم دکترای مدیریت داره تحصیل در رشته دکترای مدیریت میکنه و با اون مدیر اطلاعات رادیو مشغول به خدمت هستم.
بله ان شاء الله که موفق باشید.
یکی از نکات بارز پدر که تأثیر بسزایی رو من گذاشته صبر پدرم بوده. حتی من هر چقدر بودم به پای اون نمیرسدم، ولی خب این صبر برای من شده سلاحه. خیلی از مسائل تو کار، تو زندگی، تو مشکلات گرفتاری ها این صبری که پدر تو این 20 سال 22 سال جانبازیش داشت برای من واقعا یه الگوه که تمام سعیام میکنم به اون صبر پدر برسم. نکته بعدی از صبر عدم گلایه پدر بود که یکی از شاید به قول دوستان از نکات بارز منه که گلایه کردن تو من خیلی کمه و پدر اصلا با اون همه درد و مشقتی که داشت، حالا چه اون زمانی تو ایران بوده چه زمانی تو آلمان به قدر درمان رفته بود و برخوردهایی که باش میشد و گلایه نمی کرد، عادت به گلایه کردن از سختی ها و زحمات نداشت و سعی میکرد همیشه با آرامش، با لبخند، با صبر مشکلات و گرفتاری ها رو از جلوی روش برداره.
فکر میکنید چطور میشه؟ من بعضی موقع میبینم یه مشکل کوچیک، حالا چه جسمی چه حالا توی روال زندگی، باعث بیقراری، کم صبری، باعث پرخاش، خیلی اتفاقات دیگه میشه. اما یه همچین انسانی که این همه خب از نظر جسمی دچار زحمت شدن، دچار اذیت شدن به نوعی. این صبری که میفرمایید این چجوری اتفاق افتاد؟ چجوری به دست آوردن
این؟ والا این صبر قطعا وصل به یه جای ماورای فکر ما بوده. قطعا اینجور صبرا، چون من در زمان جانباز بودن پدر، من به عنوان همراه بیمارستان خیلی باش بودم، آلمان خیلی باش بودم، با جانبازهای دیگه هم ارتباط داشتیم، ما دیدیم. صبر اینجور آدم ها به نظر من اصلا صبر ماورای، صبر طبیعی نیست. صبریه که ناشی از صبر امام حسینه، صبری که ناشی از صبر حضرت زینبه، صبر امیرالمومنینه. اینا نظر شده بودند که اینجور مسائل صبر میکردن. من پدرم با 32 ترکش تو بدنش، قطع نخا بودنش، قطع شدن پاش، قند بالای 500 سیسی قند که تو بدن در حد کور شدن میرفت تا بعضی موقع، و من تو اون 20 سال نشنیدم، یعنی حتی یک بار، حتی تو زمانی که بابا آخرین باری که من پدرم دیدم داشت میرفت تو کما، من شبش پیشش بودم تا 12 شب رفت تو کما. حتی تو اون لحظه که من دست پدرم داشتم اینقدر فشار میدادم، دست خودم درد گرفته بود اینقدر دست پدرم فشار دادم، نگفت من درد دارم. بعد از اینکه من خودم پدرم رو شستم و بدنشو، چون معمولا تو دوران جانبازی من همون میبردمش، ولی این اواخر که تو بیمارستان بود کمتر، ما بیشتر پرستارا کارشنده بودن، وقتی خودم شستمش دستم به هر جا میرفت سر این ترکش که از بدنش بیرون بود، تازه میفهمیدم دست من موقع شستن رو بدنش که میکشیدم، دستم اون تیزی ترکش رو احساس میکرد، ببین حالا اون بدن زنده چه دردی میکشیده. و تو این 23-24 سالی که پدر در قید حیات در دوران جانبازیش بود، من نشنیدم حتی یک بار مثلا با یه تکون خوردن یه آخ بگه. حتی یه ترکش که من تا آخرین روزه که دفنش میکردن نمیدونستیم ترکش سرش بیرونه، پشت لاله گوشش بود، که این ترکش تو پشت لاله گوش بیرون بود، یعنی ما حتی دقت نکرده بودیم. روزی که داشتم میشستمش و به سر کفن میکردم، من تازه اون روز این ترکش رو دیدم، که با اینکه سر این ترکش بیرون بود ولی گلایه از پدر ما نشنیدیم. به قول دوستانش که همیشه میگن کاشی برای ما فقط اسوه روحیه بود، فقط یه مردی بود که ما از دیدنش مشکلاتمون یادمون میره. سال 78 پدر توی بره 90 روز تو کما رفت، و ما توی 90 روز به گواه دوستان و آشنایی دوربر ما بودن، من و خواهرم به یک جا آب شدیم به لحاظ روحی جسمی. آخرین روز که دکتر گوششون صدا کن، دکتر سروش اومدن پیش من، من صدا کردن که شما به عنوان کفیل پدر اجازه بدید ما دستگاه های به اصطلاح مغز و از مغز و قلب رو جدا کنیم و پدر رو دفن کنید. اون شب خیلی با خدا راز و نیاز کردم که من سنی ندارم، من الان به پدرم با وسیله نه ازدواج کردم، نه خواهرم به چه سر سامن رسیده، تکیه‌گاهی نداریم، پدرمون بمونه بازم. خدایا گریه میکردم،
خدایا پدرم رو از تو میخوام، خدایا سایه سرم رو از هم نگیر، بابا جان برگرد، برگرد. آخه چرا همش ما رو تنها میذاری؟ چرا؟ این چند ماه آبجی مثل یه گوله برف زوب شده، خواب و خوراکش گریه است. آخه چرا آقا جون؟ چرا؟ از وقتی یادمه همش منتظرت بودیم تو بچگی. آخ که چقدر دلم میخواست کنارم باشی مثل الان. حالا هم که اومدی باید شاهد دردات باشم. آخ یه پسر مگه چقدر میتونه دردای پدرشو ببینه و تحمل کنه؟ چقدر مگه میتونه؟ بابا من هم دلم میخواد پدرم مثل بقیه باباها سر و حال و تندرست سایه‌اش رو سرم باشه. دلم میخواد دستای بابام حلقه بشه دور کمرم، شوخی کنیم، از سر کوله هم بالا بریم. یادته بابا، یادته چند وقتی که حالت بهتر بود سر به سرت میذاشتم، آخ که چه کیفی میداد. بابا اگه بری اگه بری هیچ وقت نمیبخشمت، هیچ وقت. بمون، بودن تو نیاز دارم. حالا که دیگه جنگی نیست میخوام سهم خودم باشی، سهم من، نه سهم درد و رنج. این خواسته زیادیه که ازت دارم بابا، بعد اون همه نبودن، بعد اون همه انتظار، بعد اون همه نگرانی و دلوره، بعد اون همه چشم در دوختنا. بابا بمون، بابا بمون، بمون بابا.
سیدستم بابا. سرم
بابا به هوش اومدی؟ خدای دکتر، دکتر پرستار، پرستار به هوش اومد، پدرم برگشت. دکتر، دکتر، دکتر.
سیدم بسرم.
خیلی موقع ها وقتی که توی این مناسبات اجتماعی و اتفاقات توی جامعه یه نگاهی میندازیم، فکر میکنیم روحیه‌ای که این آدمایی که شما یه گوشه ای از زندگیشون رو تعریف کردید، این روحیه اگر امروز هم باشه توی آدم ها و آدمایی از این دست باشن دور و بر ما، بازم اتفاقات اونجور اتفاقات اسطوره‌ای دوباره صورت میده. حالا الان دیگه بحث جنگیدن و بحث سلاح نیست، اما اون روحیه یک دست بودن، روحیه همدلی، خودش اتفاق بزرگی بود که توی دفاع مقدس برای خیلی اتفاق افتاده بود. دوباره زنده شدن اون روحیه، دوباره اون همدلی‌ها نیاز به وجود آدم ها داره یا نیاز به یک دید جدید داره؟ چجوری میشه به اون رسید؟ و اگر پدر بودن چجوری این اتفاق و بین اینجور که میفرمایید نبود پدر برای خیلی کاسی حس میشه، چجوری این روحیه رو میتونستن ایجاد بکنن بین بقیه؟
عرض کردم خدمتون این روحیات یه پیشینه میخواد و یه صبر میخواد. تو در حالات جامعه ما این صبر از بین رفته، این نبود صبر باعث شده که این مشکلات و این ضعف ها به وجود بیاد. شاید من خودم تو برخوردهایی که با پدر تو بنیاد جانبازان یا اواخر بنیاد شهید شده بود داشتیم، من خیلی زود از کوره در می رفتم وقتی می دیدم که پدر من با ویلچر جلوی میز یه کارمند بنیاد وایساده و اون کارمند سرشو بلند نمیکنه ببینه کی جلوی میزش ایستاده. از کوره در میرفتم، مثلا پدر من برای مملکت خون داده، سرتو بلند کن جوابشو بده، و پدرم میخندید و منو و جالب اینه که پدر من منو به آرامش دعوت میکرد و طرف اون آدمو میگرفت و به من میگفت ساکت باش، تو حرف نزن، این خسته است، این با همه افرادی مثل ما داره سر کله میزنه، برخورد کردن با ماها سخته، ماها توقعات داریم. و جالب بود که من پدرم توقع نمیدیدم و این حرفا رو از پدرم میشنیدم و بیشتر آتیش میگرفتم، بیشتر درگیری بیشتر میکرد، داغترش میکردم. اما با تمام این تفاوت بازم پدر من طرف اون آدمو میگرفت و میگفت اون آدم حق داره، خسته است، ناراحت، حقوقش کمه. و این درک تو ماها متاسفانه نیست و درکش برای ما سخته. اینا قطعا نظر شده بودن، نظر ماورای فکر ماها، تحملی که اینا داشتن اصلا تو فکر و ایده ما نمی گنجه. من با این جانبازها زندگی کردم، من الان مدت هاست با فرزند شهیدای همکارم، دوستم، دارم می بینم که اصلا به ماهام القا شده که پدرای ما انتخاب شده بودن، آدم عادی نبودن که شب بخوابن صبح بلندشن بگن آقا ما داریم میریم جنگ یا علی عدد برن. خیلی هم بودن که نرفتن، خیلی هم بودن که نرفتن و الان مدعی هم. اما همه این حرفا و تکرارها راجب خاطرات پدر و کنکاشا، باز هم ما هنوز یک نقطه ایم در قبال کارها و اهداف بلندی که اینا داشتن. چه بسا اگر باز هم زاده بشن، این آدم ها باز هم همین راهو میرن، چون به عقیده من اینا نظر شده است.
اگر یه مروری بکنید خاطرات خودتون، حالا چه به واسطه تعریف هایی که حالا روایت پدرتون یا دوستانی که با پدر بودن، خاطره ای از خود دفاع مقدس، اتفاق حضور ایشون توی اون صحنه به یاد دارید یا نه، که برای ما تعریف بکنید؟
من تو زمان جنگ تو سن 10 سالگیم رفتم منطقه، دقیقا تو همون برهه که به ما خبر رسید که پدرم مفقود الاثر شده، من 10 سالم بود و چون یه سری جنازه پیدا کرده بودن که این جنازه ها از نقطه سر متلاشی بود و پلاک نداشت و از طرف سپاه خبر دادن به ما که برای شناسایی بیایید اهواز. بعد از که رفتیم اهواز و خودمون معرفی کردیم که ما مثلا من پسر، عمون گفت این من برادر کاشی هم و پدر من سمت داشتن به عنوان مسئول توپخونه بودن به اصطلاح اونجا، رفتیم منطقه خودمون معرفی کردیم که ما کی هستیم اینا، ما رو بردن تقریبا جلو تا جایی که من مثلا دارم میگم توی شعاع دید من خط مقدم رو میدیدم تو منطقه جنگی تو کربلای 3، من منطقه جنگی رو میدیدم از نزدیک. پدر من همیشه تو جیبش شکلات و کاکائو بوده و با هر کی حرف میزد تو منطقه، حالا پیش هم بودن دور هم بودن، پدر من همیشه تو جیبش شکلات و کاکائو بوده که حالا علم امروز میگه که بحث خوردن شکلات و کاکائو شادی مضاعفی میاره و پدر من همیشه دوست داشته همیشه خودش شاد و سرزنده و سرحال باشن. حتی پدر من اسیرایی که تو کربلای 2 گرفته بودن و تو به اصطلاح کمینه مقدماتی جنگ خودمون بودن، حتی به اونا هم کاکائو مشنیدن میداده، به اونا هم شکلات میداده، به اونا هم میرسیده و این برای من خیلی خوبه که امروز بعد از 35 سال حالا جانبازا و دوستای پدر که الان تو سازمان ما هستن و از پدر یاد میکنن،
برای من خیلی جالبه
بهم میگن بعضی موقعا، چون من میذارم
هرچی میگذره خاطرات شنیدنی تری از بابا به گوشم میخوره. انگاری حالا که بابا از بینمون رفته بیشتر برام آشنا شده، بیشتر میشناسمش.
سید محمد شیرینی جمع بچه ها بود، نه فقط به خاطر شیرینی هایی که همش همراهش بود، شیرینی سید محمد کاشی به خاطر صبر مثال زدنیش بود. هر وقت بچه ها با هم جمع میشیم امکان نداره یه گوشه از خاطرهامون اسمی از سید محمد نباشه.
کاش عباس آقا یه سهم کوچیکی هم به خانوادش میداد.
این حرفو نزن سید حسن، سهمی که برای شما گذاشته کمتر پدری میتونه برای خانوادش بذاره. توی این دنیا چیزی به جز نام نیک باقی میمونه؟ هیچ میدونستی که تو شبای عملیات بعد از خداحافظی بچه ها از هم، سید محمد ساعتها با عکسای تو و خواهرت خلوت میکرد؟ اون جونش بود و بچه هاش.
من که میدونم برای دلخوشی من این حرفا رو شما میزنید.
چرا اینجوری فکر میکنی؟ پدری که اونقدر جسارت داشت که از علاقه بچه و خانواده بگذره حقشی نیست. سید محمد فقط مال خانواده شما نبود، سید محمد توی یه خانواده جا نمیگرفت. کلی آدم میشناسم که برکت زندگی سید تو خانواده هاشونه. این سهم کوچیکی نیست سید حسن. میدونم که تو بابا تو کنار خودتو برای خودت میخواستی،
بله،
اما سید محمد جوری زندگی کرد که حالا سایش تو خیلی ها حس میشه.
منم به این بزرگی افتخار میکنم. اما بعضی وقتا به شما که دوستش بودین، رفیقش بودین و کنارش بودین، حسودی میشه.
حق داری بابا، حق داری. منم اگه پدری مثل سید محمد داشتم دلم نمیخواست اونو با هیچ کسی شریک باشم، اما آدمایی مثل سید محمد رو نمیشه تنهایی صاحب شد. ماها که دوست داشتیم الان بوی اونو از تو میگیریم.
شما لطف دارین، خیلی ممنونم.
نه این تعارف نیست، میخواستم یادآورت باشم که اگه بدونی ماها چه انتظار سنگینی ازت